الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق درباره تصحیح عبادت با قصد ملاک می شود تحقیق تکمیلی. تحقیق تکمیلی درباره تصحیح عبادت با قصد ملاک. این ترتیب یا این رأی اختصاص داشت به رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه، اما آنچه که در این رابطه میتواند مورد بحث قرار بگیرد این است که بقاء ملاک بعد از سکوت امر کاریست یا امریست که نیاز به دلیل دارد، یک مطلب واضحی نیست. شرحی که داده شد این بود که اگر اشتراط قدرت شرعی باشد در صورت سقوط امر مأمور به فاقد ملاک است، و در صورتی که اشتراط قدرت عقلی باشد بعد از سقوط امر به حکم عقل از جهت محظور جنبین زدین مأمور به میتواند ملاک داشته باشد. این توجیه و رئیست مربوط به منصوب یا منتسب به محقق خراسانی. اما تحقیق این شد که اشتراط قدرت ولو قدرت عقلی در حقیقت اشتراط یک شرط شرعی است که وجهش رو هم گفتم، عقلن و نقلن. بنابراین اگر قدرت عقلی هم در سقوط امر دخل داشته باشد همان شرط شرعی از بین رفته است و عدم قدرت عقلی یعنی عدم تحقق شرط شرعی. تا اینجا مطلب گفته شد، از این تحقیق این نتیجه رو اجمالا داشته باشید که بقاء ملاک بدون امر کاریست بسیار مشکل. عنایت کنید عنوان جدید مربوط توضیحی درباره متعلق توضیحی درباره متعلق ملاک آنچه در اصول معروف است یا تقریبا رأی مورد اتفاق محققین این است که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست. مثلا حکم به وجوب صلات تابع مصلحتی است که در خود صلات هست، این معروف هست. و رأی نادری هم در مقابل این رأی وجود دارد که گفته می شود مصلحت در خود حکم هست نه در متعلق حکم. اما مشهور بلکه قریب به اتفاق این است که مصلحت در احکام واقعی در متعلق حکم هست و در احکام ظاهری مصلحت در خود حکم هست. این نکته رو به ذهنتون بسپارید.
رأی نادر همون مسئله سلوکی شیخه؟
اجازه بدید میگم شبیه اونه بریم. پس چه شد؟ در یک جمله گفته می شود در احکام واقعی مصلحت و مفسده در متعلق احکام هست، ولی در احکام ظاهری مصلحت و مفسده در خود حکم هست. برای اینکه حالا اون سلوکیه رو اینجا به ذهنتون تطبیق کنید، برای اینکه در احکام ظاهری علم به حکم واقعی وجود ندارد، موضوع حکم ظاهری جهل به حکم واقعی است، اما در ظرف و که بگید در زمان این جهل که مکلف سرگردان هست چه وظیفه دارد؟ یک قواعد و اصولی است که در این زمان یعنی زمان جهل به حکم واقعی و حالت حیرت و شک اصول و قواعد میگد که فعلا وظیفه این است. بنابراین حکم ظاهری وظیفه فعلی را تعیین میکند، مصلحت در انجام همین وظیفه فعلی است که مفاد حکم که خود وظیفه فعلی حکم ظاهری است. تا اینجا مطلب معلوم است و شبهه تقریبا بین محققین دیده نمی شود. اما در قبال این رأی اصولیین از منظر کلام گفته می شود که مصلحت فقط در خود امر است، یعنی در اطاعت امر و لیس الا. دلیل بر این مطلب عقلی و نقلی است. دلیل عقلی ما این است که در بحث سوره نحل، سوره حجر، آیه 50 آیه 65، دلیل عقلی ما این است که از حیث حکم عقل میبینیم اطاعت امر یک حکم عقلی قطعی است، کلامی، که اگر امری از شرع در این رابطه وارد بشود ارشاد و تأکید است. برابر این با این توضیح، عبودیت با این توضیح و شرح کلامی، عبودیت عبادت است، عفواً عبد عبودیت دارد، سلسله رو کامل کنیم، عبودیت عبادت است، عبادت بر عبادت تعبد است، تعبد فقط اطاعت امر مولاست فحسب، و این امر که از لحاظ عقلی یه مطلب قطعی هست، از لحاظ ادله نقلی به کتابم که مراجعه کنیم، همون آیه ارشادی چه میگن؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولل امر منکم، اطاعت امر، این دستور کتاب الله و اون آیه دیگری که بحث میکنیم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. اخلاص رو بحث کردیم، اخلاص معنای تصوفی ندارد که مورچه سیاه شب تاریک روی نمد سیاه، این روایت تصوفی است و پس میشد اخلاص عسری و حرجی، خلاف نص قرآن که لا یرید الله بکم العسر. پس اخلاص خدا خواسته است. چه بود آیه قرآن؟ و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین، اخلاص خواسته است. اخلاص یادتون نرد برمیخورید معنای اخلاص چه بود؟ متنی هم از صاحب جواهر آوردیم که من بیانم که اعتبار قانونی ندارد، چون نه رساله دارم نه شهری میدان. دو تا شرط اصلی ندارد. آقای رجازاده خوب تصدیق میکند که دو تا شرط اصلی، رساله یک، شهری دو. کاش یکیشو میداشتم. بنابراین حرف من که اعتبار ندارد، متنی از صاحب جواهر آوردم، صاحب جواهری که کلامش جوهری است. چه بود در متن؟ گفته شد که اخلاص امتثال امر مولا. هر کاری را به عنوان امتثال امر مولا، نه به غرض دیگر، به عنوان امتثال امر مولا اگه انجام دادید می شود اخلاص. پس طلب شرعی هم اخلاص است، اخلاص هم انجام عبادت به قصد امر. آیات دیگری هم به عنوان تأکید مطلب، سوره بقره آیه شماره 68، در این آیه آمده است. خدای متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فافعلوا ما تؤمرون. دقیقا امر، انجام بدید آنچه که امر شده است. آیه دیگر سوره حجر آیه شماره 65، وامدو واتبع نعم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. استشهاد إنجاست. ومضوا ما تؤمرون. إن هم دلالتش بر مطلوب واضح. آیه شماره 5 سوره نحل که واضح تر شاید باشد، یا خافون ربهم من فوقهم، عبد خدا، عباد خدا، یا خافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. این نصوص بود و اون دلیل عقلی بود. بنابراین آنچه که گفته می شود از منظر کلام و تحقیق که مصلحت در خود امر است، ملاک، عقلایی و اسباب. شما اصول، یک نکته اصول، قاعده اصولی را هم از برگرفته از مسلک محقق نائینی و سیدنا شهید صدر اضافه کنید، قاعده عبودیت و مولویت و قاعده حق و طاعه. این هم میتوند مؤیدی باشد برای اینکه همان طاعت وظیفه عبد است و همان قاعده مولویت و عبودیت فقط مصلحت و اطاعت و عبودیت و تعبد در اطاعت امر است. نکته فقهی هم اضافه کنید. ما در فقه میگیم تعبد، ما متعبدیم و تعبد داریم. منظور از تعبد این است که فقط به امر مولا ملتزم باشیم، اطاعت امر کنیم، نتیجتاً با این شرحی که داده شد مصلحت و ملاک در خود قصد، در خود امر است. یعنی ملاک اگر امر از بین برود، عمل بدون امر با این شرحی که داده شد ممکن است خالی از ملاک باشد، و اثبات ملاک برای یک عمل پس از سقوط امر کار بسیار مشکلی است. پس از اینکه این شرح داده شد، من حسن الحظ، خوشبختانه محقق خراسانی هم در ادامه بحث یه تنزلی میکند که میرسیم میفرماید اگر بگید که امتثال با قصد ملاک موکار درستی نیست، باز هم راه حل دیگری داریم. تا به اینجا که رسیدیم، بیان محقق خراسانی را عنایت کنید با تنزل شرح بدیم. محقق خراسانی می‌فرماید عنوان کنید رأی محقق خراسانی در صورت رفعیت از تصحیح عبادت به وسیله قصد ملاک، از این طریق وارد بحث می شود. می فرماید که اگر واجبین و متزاحمین مزیق و موسع باشد، در این صورت می شود که بگیم تصحیح عبادت موسع پس از عصیان مزیق با قصد امر باشد، که اگر قصد ملاک کافی نباشد. به چه صورت؟ به این صورت. می فرماید در امر موسع طلب تعلق می گیرد به طبیعت. طبیعت یه عنوان کلی است. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه که در اصطلاح منطق کلی طبیعی، در اصطلاح اصول طبیعت معرات. بعضی از طلبه ها رو سرگردان میکنیم، میگیم طبیعت معرات، آسانسازیشو استاد میگن این همون کلی طبیعی است. امر تعلق میگیرد به مفهوم کلی. طبیعت هم اگر ذهن ما خوب باهاش آشنا نبود، با شیوه شیخ صدرایی امر تعلق میگیرد به مفهوم، به مفهوم کلی. مفهوم کلی که عبارت است از صلات در کل این 3 ساعت، انجام صلات در کل این 3 ساعت. یک صلات به عنوان مفهوم کلی منطبق است با کل صلات های 10 دقیقه، 10 دقیقه در 3 ساعت. امر تعلق میگیرد به طبیعت. این طبیعت افراد غیر مزاحم دارد که اون امر که اون افراد غیر مزاحم امر دارد، مزاحم ندارد. و این و این طبیعت فرد مزاحم دارد. چه مزاحم؟ مزاحم و چی؟ بله، مزاحم با اهم یا با مزیق. این فرد مزاحم یک فرد صلات، این فرد صلات به وسیله مزاحمت ممکنه امر نداشته باشد، امرش ساقطه، اما امر صلات ساقط نیست. چرا؟ چون افراد غیر مزاحم هست، امر به طبیعت با توجه به افراد غیر مزاحم بلا مزاحم است، امر بلا مزاحم است، فعلی کامل بلا مزاحم. گرفتیم؟ پس تو نتیجه این توضیح چه بود؟ نتیجه این توضیح این بود که امر موسع به وسیله مزاحمت بما هو امر موسع و متعلق به طبیعت ساقط نیست دیگه، ساقط نیست. این نتیجه رو گرفتیم که این نکته اول هست، اما امر ساقط نیست. خب خیلی خوب، این نتیجه اول و نکته مهم، امر ساقط نیست. پس امر که ساقط نبود، متعلق امر رو پیدا کنیم. متعلق امر طبیعت است، طبیعت، طبیعت بدون خصوصیت، یعنی مثل کلی طبیعی صادق بر افراد. متعلق امر که طبیعت بود، ما امر به اهم مزاحم فردی است از افراد طبیعت، مزاحم خود طبیعت نیست. به عبارت دیگر، امر به مهم یا این مزاحمی که امر مهم هست در برابر فرد مزاحم قرار میگیرد، نه در برابر طبیعت. آنگاه میخواهیم طبیعت را امتثال کنیم، در امتثال طبیعت واقع مسئله این است که فقط یک فردی که مصداق طبیعت باشد باید پیدا کنیم، فردی که مصداق طبیعت باشد. در این مرحله از کار و از عملیات، همون فرد اول که مزاحم با اهم بود، آن را در نظر میگیریم به عنوان مصداق طبیعت. صدق طبیعت بر آن فرد قطعی است، صدق که قطعی بود اجزا هم عقلی است. شبیهش رو قبلا گفته بودیم، این مرتبه و شرح بیشتر دادیم. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که امر به اهم که مخالفت بشود، فرد مزاحم یعنی صلات پس از ترک ازالف فوراً که فرد مزاحم هست با قصد امر خودش انجام گیرد، با قصد امر به طبیعت انجام بگیرد. پس انجام امر به مهم پس از ترک امر به اهم با قصد امر خودش هم کار ممکن و شدنی است. شرح کامل بود. اشکال و جواب. خود محقق خراسانی اشکالی میکنن، میفرماین که اگر ادعا شود که طبیعت شامل مأمور به خودش میشود، اگر یک فرد از قلمرو طبیعت به جهت امتناع جنبین ضدین از قلمرو امر خارج شده باشد، مأمور به نباشد، در این صورت طبیعت شامل آن فرد نخواهد شد و اون فرد رو اگر انجام بدیم به قصد امر جا ندارد. اشکال فهمیدید؟ بنابراین امر در تطبیق، امر به مهم که مزاحم امر به اهم هست، در صورت تخلف امر به اهم، این امر به مهم مأمور به طبیعت نیست. چرا؟ چون امرش ساقط شده، مأمور به نیست و طبیعت افراد مأمور به خودش رو شامل میشد. بنابراین این فرد اگر انجام بدیم با قصد امر جا ندارد. مطلب واضح شد؟ دوباره تکرار کردم برای شما، بار سوم خطرناک میشه. جواب محقق خراسانی. محقق خراسانی در جواب می‌فرماید که فرق بین افراد در شمول طبیعت در کار نیست. یعنی دو تا جواب. اولا در شمول طبیعت نسبت به افراد فرق وجود ندارد. طبیعت چرا؟ برای اینکه طبیعت به مزاحم نگاه و نظر ندارد. طبیعت یه مفهومی است که فقط ناظر به تحقق مصداق خودش هست. هر چیزی که در واقع مصداق آن بود صدق میکند، نظری به مزاحم ندارد و مزاحم هم کاری به طبیعت ندارد. مزاحم زحمت به فرد خاص عدل خودش وارد میکنن، نه به اصل طبیعت. این اولا. و ثانیا میفرماید فرق است بین تخصیص و تزاحم، که در عبارت ایشان آمده است مزاحمت. چون مزاحمت فارسی شده است، ما عوضش کردیم به تزاحم. فرق است بین تخصیص و تزاحم. اگر امر عفوان، اگر یک فرد، اگر یک فرد از قلمرو طبیعت یعنی کلی طبیعی با تخصیص خارج بشود، در این صورت مأمور به، بله، در این صورت مأمور به مشمول طبیعت نیست و ملاک ندارد. اما اگر یک فرد به توسط مزاحمت امرش از فعلیت بیفتد یا ساقط بشود، در این صورت تخصیص نیست، امر هست ولی با مزاحم برخورد کرده است که در اثر مزاحمت امر ساقط شده ولی مأمور به ملاک دارد، ملاکش موجود است، لذا مشمول طبیعت می شود. امر به طبیعت شامل این فرد زوحم به هم می شود، این فردی که مزاحم دارد هم مشمول طبیعت است. تا اینجا بیان محقق خراسان. اینجا یک کمی اجازه بدید ظریفه که کامل بکنم، چشم بسوار خیلی روی یک خط باریک را میریم که این توضیح داده باشد بعد بشونم. تا اینجا هم فرمایش محقق خراسانی را با یک مقدار آسانسازی، عبارت این قدر نیستی که مراجعه کردید، با آسانسازی گفتیم و فهمیدید، اما در ذهن یک دغدغه میاد و آن این است که گفته میشود شما برگشتید از قصد امر به قصد ملاک، گفتید مأمور بهی که در اثر تزاحم امرش رو از دست داده باشد ملاکش موجوده، برگشتیم رجعنا الى ما کننا فی، که با قصد ملاک شد نه با قصد امر. جواب این اشکال خوب فهمیدیم که این دغدغه هست برای محققی. در جواب گفته می شود که این مأمور بهی که میگیم اولا و ثانیا، اما اولا این مأمور به ما کاملا از بین نرفته، مقتضی موجود است، مانع آمده، گرفتید؟ خوبم به ذهنتون جا افتاد، منم خوشحال شدم چون نکته های یک کمی فوق تخصصی هم. بنابراین ما اگر سقوط میگیم به خاطر مانع از فعلیت، ولیکن در واقع سقوطی هم در کار نیست. این اولا، و ثانیا ما در باره مأمور بهی که در این فرد مزاحم مورد توجه قرار میگیرد که امر ندارد، میگیم خود این مأمور به امر انحلالی ندارد، اما امر کلی که مربوط به خود طبیعت هست موجوده، به اون امر تمسک میکنیم و این مأمور به رو انجام میدیم. فرمایش ایشان رو کامل کردم. اگر سوال شما چون شما خیلی عزیزید سوالتان اگر جواب
دارید در مزاحمت میگم هنوز طبیعت میمونه ولی در تخصیص هست میشه
ثابت. دلیلش
چیه؟
فرق که فرمودید فرقش واقعی است. در تخصیص مثلا با ادله لفظی یک فرد را از اکرم العلماء یک فاسق عالم با دلیل لفظی خارج میکنیم، اما با مزاحمت دو امر مزاحم میشوند که فعلا در اثر مزاحمت اون امر به مهم فعلیت ندارد، نه اینکه خارج شده باشد. خارج نشده، تخصیص نیست. خیلی عالی بود. بفرمایید.
این بیانش
آنا اجازه بدید. اما میفرماید که فرمایش آقای سخنوان شاید کفر مطالعه کرده یا ذهنش پیشاپیش میره. وقتم تمام شده ولی یه تیکه کوتاهی اینه که جمع نکنم خراب بشه. هیچی نشد تا درس دوم ادامه میدید. شما که خسته شدید که مشکل شماست، من که تا از دست فارغ نشدم خسته ای احساس نمیکنم. بعد از دست که فارغ شدم خسته شدم که شما به ما کار ندارید. خسته نباشید که نمیگید، دعا میکنید و کافیه دیم براتون. خیلی ممنون. براتون خسته نباشید معناش ترک درس نیست. اجازه بدید که اینم بگم که سوال آقای سخنان تاش. اجازه بدید چی خواستم بگم؟ همینجا عنوان کنید محقق نائینی میفرماید، عفوا محقق خراسانی میفرماید که تا اینجا شرحی که دادیم مربوط میشد به این رأی که بگیم امر تعلق دارد به طبیعت، اما اگر گفتیم امر تعلق دارد به افراد چه میشود؟ امر الامر و کذالک شرح دارد برای فردا. سلامتی آقای معظم، سلامت خط کنید.